بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بالغاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
میدونم خدا به تو خیلی عنایت کرده، اگه میشه از عنایات الهی برام سخنی بگو. علامه فرمود شب چهارشنبه بود
مسجد مبارک کوفه بودم، اعمال مسجد و به جاه بردم، دیدم دلم میل داره سریم به مسجد سهل بزنم. و خودم گفتم اگر به سهل برم به درس صبحم نمیرسم. ناگهان بادی وزید من و حلم داد طرف مسجد سهل، یعنی اللهم برو امشب خبری هست، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. داخل مسجد سهل شدم، دیدم فضا را نور گرفته، به صدای مناجات دل ربایی ناگهان صدام زدن سید مهدی بیا جلو، انشالله یه سهر من و تو رو صدا بزنن. گاه گاهی یک نگاهم به ما کن، و نگاه عاشق خود را صدا کن. رفتم جلو دوباره فرمود جلوتر میام، قدری جلوتر رفتم، دفعه سوم فرمود ادب در اطاعت است جلوتر میام. رفتم جلو دیدم حضرت بقیت الله رو به قبل نشسته، داره مناجات با خدا میکنه. اینقدر جلو رفتم که دستم به دست مهدی رسید، آقا سر منو به سیر چسبانی مادر ز غمت شکست داری میدو بوست، از غیر تو دیده بست داری میدو بوست. افتی که به دل شکست گام نزدیکی، آنیز دلی شکست داری میدوست. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة. صحبت در پیرامون سور کوچک قرآن بود، شبهای متوالی در پیرامون سوره مبارکه ولعصر بیاناتی عرض کردیم. دیشب سوره مبارکه همزه مورد عنایت قرار گرفت، ویل لکل همزه لمزه، وای بر هر عیب جوی مسخره کننده. عرض کردیم ابن عباس در تفسیر این آیه شریفه میگوید هم المشاؤون بالنميمة المفرغون بين الأحبة. و مزی اللمزه کسانی هستند که بسیار رفت آمد می کنند برای نمامی کردن، کسانی که با نمامی بین دوستان تفرقه ایجاد می کنند، که مرحوم طبرسی در مجمع البیان اولین قولی که نقل می کند همین عبارت شریف است. آیه دومی که بحث شد ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم، خدا به پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید پیروی مکن، اطاعت نکن کسی که حلاف است، بسیار قسم می‌خورد و انسان پستی است. حماز مشائن به نمیم، بسیار عیب‌جوست. اینا از سیاق مبالغه است، دلالت بر کسرت می‌کند. مشاء از مشی است، باز از سیاق مبالغه است. کسی که زیاد می رود مشی می کند بهش میگه عرب مشا، مشائن به نمیم. یا رسول الله گوش به حرف این انسانهای حلاف، زیاد قسم می خورن، حماز بسیار عیبجو هستن، مشائن به نمیم هستن، نده اعتنا به حرف اینها نکن. آیه دیگری که مورد عنایت قرار گرفت آیه مشهور نبأ است، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای اهل ایمان، اگر فاسقی برای شما خبری آورد تبین کنید، بررسی کنید، تحقیق کنید، حرفهای بد درباره اهل ایمان را به راحتی قبول نکنید و نپذیرید. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای قطع کردن آمدیم. بعضی گناهان جلوات بسیار بدی در برزخ و قیامت دارد. در روایتی دارد عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی خطبت له، در خطبه ای که برای حضرت بوده است، شرماید من مشا فی نمیمت بین اثنین، کسی که گام بردارد برای نمامی کردن بین دو نفر، سلط الله علیه فی قبره نارا تحرقه الى یوم القیامه، وقتی میمیرد دفنش میکنند، خداوند آتشی را مسلط میکند بر او که او را بسوزاند تا روز قیامت. و اذا خرج من قبره، هنگامی که قیامت از قبرش بیرون می آید، سلط الله علیه تنین اسود، خدا مار سیاهی را، اژدها، افعی سیاهی را بر او مسلط می کند، ینهش لحمه، گوشت او را این مار می خورد تا اینکه داخل آتش بشود. در اون حدیثی که از تفسیر نور الصغرین، شاید سال ظاهراً 80 بود، اسمای قیامت رو بحث کردیم بعضی عزیزان اگر یادشون باشه، در ذیل این آیه است: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در سور دمیده می شود و مردم فوج فوج میان تو محشر برای محاسبات الهیه. پیغمبر بزرگوار در منزل ابو ایوب انصاری نشسته بودند. معاذ بن جبل از حضرت سوال کرد یا رسول الله ارأیت قول الله عز وجل یوم ينفخ في السور فتأتون افواجا، چه می فرمایید راجع به این آیه شریفه؟ روزی که در سور دمیده می شود و مردم فوج فوج به محشر میان برای محاسبات الهی. حضرت فرمود یا معاذ سألت عن امر عظیم، از امر بزرگی سوال کردی. ثم ارسل عینیه، سپس پلکهای حضرت فرو افتاد، یعنی عشق از دیدگان حضرت جاری شد. بعد فرمودن ماز 10 طایفه از امت من فردای قیامت به صور مختلف وارد محشر می شوند. حدیث مفصلی است که بحثشو کردیم. بعضهم على صورت القرده، بعضی میان به صورت بوزینه. شما تصور نکنید که نمیفهمد که بوزینه است، نه، اگه نفهمه که بوزینه شده در محشر که رنج و عذابی برای او نیست، میفهمد که بوزینه شده، خودش ادراک میکند و به گونه ای او را بوزینه محشورش میکنند که علامت و مشخصاتی از شناخت در او هست که دیگران هم او را میشناسند. فلانی است که به چهره بوزینه امروز محشور شده است. خب اینا کیان؟ فاما الذين بصورت القرده فالقطات من الناس، کسانی که به صورت بوزینه از امت من میان تو محشر، اینها نمامان و فتنه انگیزان از امت من هستند. اینهایی که فتنه انگیزی میکنن. الفتنه تو اشد من القتل، گاهی یک فتنه قتلها را به وجود می آورد. مرحوم ملا احمد نراقی رضوان الله علیه دارند در کتاب اخلاقی معراج السعاده شون، این کتاب ارزشمندی است، معراج السعاده بگیرید بخونید. ممکنه بعضی ها بگن آقا مثلا قلم سنگی نیست. آیت الله لزمای خونساری هست احمد آقا که تالیه تل و اسمت بوده علالله مقامه، توصیه میکردن که طلبه ها جامع سعادات ملا مهدی نراقی رو بخونن و اونایی که سواد عربی ندارن معراج السعاده ملا احمد رو بخونن. چرا؟ چون اینا متخلق بودن. همه حرف در اینجاست، دقت کنید، بینا جان کلام در این است. حرف زیاد است، کتب اخلاقی زیاد است، سخن اخلاقی زیاد است، اما متاسفانه تأثیر کم است. این که میگن ملا احمد نراقی را کتابش معراج و سعادتش رو بخوانید، به خاطری که اینها خودشون متخلق بودن، چون اهل عمل بودن. شما قلمشون میخونی اثر داره، چون اهل عمل بوده کلامش اثر گذار است. وقتی علامه بحرالعلوم دیدن ملا احمد نراقی اومد نجف، تعمدن به دیدن ایشون نرفت. ولی الوارده حق علی المورود، کسی که وارد میشه به شهری میره حق داره به گردن وارد شده ها. خدا انشالله قیامت دستمونو بگیره، انشالله قیامت خدا رو رسوامون نکن، تو این دنیا خدا آبرومون حفظ کن. خدایا ماها رو بیامرز، اواخر ماهت خدایا به قول یکی از گناهکاران میگم سلمان بخشیدن کاری نداره، ابوذر بخشیدنم کار، ما آلوده رو ببخش، ما گناهکاران رو خدا ببخش. خدایا ما رو علیلمون نکن، خدایا ما رو ذلیلمون نکن، خدایا ما رو زمینگیرمون نکن، خدایا ما رو آینه عبرت دیگران قرار نده. علی کل حال علامه بزرگوار بحرالعلوم رضوان الله علیه به دیدن ایشون نیومد، ایشون بلند شد رفت دیدن بحرالعلوم مرحوم نراقی. گویا همه دیدن ما آمدن، شما نیومدید. ها خواستم ببینم در من عیبی هست، نقصی هست. فرمودن نه نراقی، عمدن دیدنت نیامدم. خواستم ببینم اون چیزایی که تو معراج و ساده نوشتی در نفس خودت هم پیاده کرده ای یا نه. تو که ورداشتی در مذمت تکبر کاغذا را سیاه کردی، در مدح تواضع نوشتی، عمدن دیدنت نیامدم ببینم تو پامیشی دیدن من بیای یا نه. دیدم نه، الحمدلله اون چیزایی که نوشتی در خودت هم پیاده کردی. این مهم است. این که بزرگان میگن آه معراج و ساده رو بخون، خیلی کتاب اخلاقی نوشتن، آدم وقتی باشون برخورد میکنه اصلا بوی از اخلاق و انسانیت در نویسنده نیست. فرسنگ ها آدم فرار میکنه، اون کتاب اخلاقی نوشته، چون متخلق نیست انسان اثر معکوس میبیند. معراج و ساده ایشون نقل میکنن، مینویسن در کتاب شریف. مولایی به بازار رفت غلامی بخره، غلام رو پسندید، زمانی که بردگی و غلامی بود. صاحب غلام گفت این غلام من فقط یه عیب دارد، نمام است. این هم گفت ما به نمامی چی کار داریم، خودش کار بکش. غلام رو برداشت و آورد خانه. غلام نمام شروع کرد کار خودشو. برگشت به زن مولاش گفت میدونی شوهر تو عاشق کسی دیگری است، با کسی دیگر رابطه داره؟ گفت جدی میگی؟ گفت آره. گفت راه نجات چیه؟ چه کنم؟ گفت شب که خوابیده یه تیغ بردار، از زیر گلوی او چند تا مو بگیر، بیار به من بده، من دعایی بلدم، میخونم مهر اون زن، از مهر اون زن از دلش بیرون. از این طرف اومد پیش شوهر، گفت میدانی این زن تو زن کثیفی با دیگری رابطه داره؟ گفت عجب، تو از کجا فهمیدی؟ گفت باور نمی کنی، امشب خودتو به خواب بزن، نیمه شب با تیغ میاد سر تو رو از بدن جدا کن. شوهر خودشو به خواب زد، زنم به دستور اون خبیث تیغ و برداشت، بره از زیر گلوی اون چند تا محاسن بچینه که او دعا بخونه. تا رفت جلو با تیغ، شوهر جست و دستور رو گرفت، گفت میخوای منو بکشی؟ زن رو کش. اومد پیش طایفه زن غلام نمام، گفت داماد شما بی گناه عروس شما را کشت، اونها ریختن داماد را کشت. رب پیش طایفه داماد، گفت طایفه عروس داماد رو کشتن، خون زیادی ریخته شد به خاطر نمامی. الفتنتو اشد من القتل، با یه نمامی ممکنه شما قیامت قاتل وارد صحرای محشر بشید. خوب دقت کن، بعضی ها قیامت میان پرونده قتل دارن تو محشر، ما نمونهشو زیاد دیدیم. یک نمامی کرده، خانواده رو ریخته به هم دیگه، پیرزن هرس و جوش خورده، این وسط سکته کرده مرده، عامل قتل کیه؟ فتنه انگیز. لذا فرمودن چند چیز عذاب قبر میاره. عذاب القبر من النمیمت والغیبت والکذب. خیلی راحت آقا غیبت نکنید، نمیخوام وارد این مقوله بشم، مفصل براتون صحبت کردیم تو بحث گناهان زبان. خیلی راحت غیبت نکنید، هر بخواستی غیبت کنی بیاد بیار اون لحظه ای که بند کفن تو باز میکنن، صورت تو رو خاک میذارن، قبر تو را میفشارد. این کلام رسول الله هست. چند چیز سبب عذاب قبر میشود، یکیش غیبت، یکیش این دروغاییست که میگیم که اصلا بهش توجهی نداریم، از صبح تا به شب اصلا دروغگوهای حرفه‌ای شدیم و ارزش این رو هم نمیدانیم، درک نکردیم که صداقت چقدر خوب است و این دروغها چه تبعاتی برای ما دارد. سوم میفرماید چیزایی که عذاب قبر میاره، چهارم، یکی غیبت، یکی دروغ، یکی نمامی، چهارم سوء خلق با خانواده است. آدم خوبی هستی، اما زن و بچت از اخلاق تو رنج میبرن. شب اول قبر، قبر تو را عذابت میده. عرضم دوتون قدیم بی بلنگو صحبت میگردن، بلنگو نبود که واقعا، چه انرژی های داشتن. مرحوم سلطان الواعظین تو مسجد حاج ابوالفتح میدون قیام 3 ساعت میستاده صحبت میکرده. خیلی ها 3 ساعت ایستاده که صداش برسه به مردم صحبت میکرد. اما انصافا اگه یه بلنگو الان قد بشه باید تعدیل کنیم. اینجوری شده دیگه. بعد بعضی علمای قدیم هم خیلی مقدس بودن، مثل مرحوم حاج مقدس، اینا اصلا پشت بلنگو صحبت نمیکردن. فرمودن صدایی که تو این بوغا بیاد اثر نداره. صلوات بفرست. شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه روایت نبوی رو نقل میکند که خدا وقت بهش رو خلق کرد به بهش گفت تکلم کن. ان الله تعالی لما خلق الجنه قال لها تکلمی. بهش رو که خلق کرد گفت حرف بزن، تکلم کن. فقالت، بهش گفت سعد من دخلنی. گفت سعادت من شد هر کس داخل من شد. قال الجبار جل جلاله، حضرت حق جل جلاله اون لحظه فرمود و عزتی و جلالی لا یسکن فی که ثمانیت و نفر من الناس. حضرت حق فرمود به عزت و جلالم قسم 8 نفر از مردم را در تو جای نمیده، 8 طایفه تو را نمیده. و یکی از اون 8 طایفه می فهمد ولا قطاتون و هو نمام. به عزت و جلالم قسم فتنه انگیز و نمام را در بهشت خودم جایش نمیدم. بر چند طایفه خدا بهشت رو حرام کرده است. یه طایفه رو بگم تعجب کنید امشب. یه طایفه از کسانی که خدا دو بهش راشون نمیده، کسانی که خدا به اینها وسعت داده و اینها منازل متعدد دارن. بنده مؤمنی مراجعه میکنه، خونه رو بهش نمیدن بشینه. حضرت حق در اون لحظه میفرماید تو خانه خالی دنیایت بنده مؤمن منو جا ندادی، به عزت و جلالم قسم تو را در بهشت منزل و مأوا نمیده. خیلی دستگاه دقیق است، حساب خیلی سخت است. مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی رضوان الله علیه که شاگرد مرحوم جهانگیرخان قشقایی رضوان الله علیه بود، در حالاتش می نویسند که هوای جمعه می اومد تخت فولاد برای ریاضت، توی مقبره اونجا مشغول بود. یه شب میگه اومدم جنازه ایرم گذاشته بودن اونجا، برف شدید میبارید که صبح بیان دفنش کنم. یه نفرم گذاشته بودن بالا سرش، عجیب کرده بودن قرآن میخون بالای سرش. خادم گفت اگه کاری نداری من در رو قفل کنم از پشت میرم صبح میام. صبح میام سحر در رو وا میکنم، خواستی تجدید وضو کنی؟ گفتم مانعی نداره. در رو از پشت قفل کرد رفت. من بودم، تابوت، جنازه داخل تابوت و فردی که اونجا قرآن رو. یک مرتبه پرده ها رفت کنار، دیدم ملکین آمدن در حالی که تازیانه ها و لوازماتی از آتش به دست داشت. چنان به این بیچاره می زدن و این می سوخت و نعره می کشید کاسد جمال لکنت زبان گرفته بود از وحشت. خادم آمد بر اثر ضرباتی که ایشون به در کوبید. میگفت چیه؟ نمیتونست بیان کنه که مشکل چیه، فقط اشاره میکرد در رو باز کن میخوام برم. در رو باز کرد، ناصر جمال رو برفا پیاده اومد تا خونش. مینویسن تا 1 ماه ناصر جمال الدین مریض شده بود.
زبان باز نمیشون. اساتیدش اومدن دعا خوندن، توسل پیدا کردن، بایش حرف زدن، بعد از یک ماه زبان باز شد. آسه جمال چی شد؟ گفت من چند لحظه عذاب برزخی میتی را تماشا کردم دیدم. والله مردمی حرفا راست. قرآن چقدر آیه داره راجع به عذاب. ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعة ابواب. شیخ جعفر شوشتری تو همین مسجد آی سعید الله بازار تهران 10 روز منبر رفت. یه روز همه منبرش این جمله بود. ببینید چه قلوبی داشتن مردم، چقدر از خدا میترسیدن. شیخ جعفر فرمود مردم بوی سوخته میاد. فکر کردن جای آتیش گرفته. کفشا رو برداشتن برن. فرمود بنشین. چند قرن قرآن داد میزنه آتش دارم میسوزونم. به اندازه ای که از حرف شیخ شوشتری از آتش دنیا فرار میکنی، چرا از آتش عظمای قیامت فرار نمیکنی و نمیترسی؟ همه این منبرش چکیدش این بود. یه ساعت مردم نشستن گریه کردن به یاد آتش قیامت. احتمال میدی ماشین تو دوبله بذاری 10 تومن جریمت کنن. میری عقبتر میذاری، احتمال میدی 10 تا 1000 تومن جریمت کنن. نمیگم باور کن، احتمال بده این حرف راست باشه. و عاقل کسی است که از احتمال ضرر همیشه فرار میکنن. ما آتش دنیا رو تحملشون نداریم انصافا. امام صادق علیه السلام دستشون کردن تو کاسه آبگوش، غذا آوردن برای حضرت، داغ بود. حضرت دستشو کشید عقب. فهمیدیم بدن ما تاب داغی حرارت دنیا را نداره. چطور ما میخواییم تاب حرارت عظمای آتش جهنم رو داشته باشیم؟ که میفرماید امام صادق علیه السلام اگه تمام حرارتهای دنیا را در یک جا متمرکز کنن، جرقه از آتش قیامت نمیشه. سلمان از تو بازار عبور میکرد، بین راه که می اومد رسید دم دکان آهنگری، دید بنده خدای افتاده رو زمین. گفتن سلمان، تا دم آهنگری رسید آهنگری رو نگاه کرد افتاد. سلمان شروع کرد سوره حمد خوندن. خب حمد روایت داره که 70 تا بخونی به آب بدمی یا برای سر مریضی بخونید، اگر زنده شد مرده، زنده شد تعجب نکن. سوره حمد اینقدر خاصیت داره. شرطش چیه؟ نفس سلمان میخواد، نفس پاک میخواد، نفس قدسی میخواد. حقیقتا همینطور، نفس پاک میخواد. مولا احمد نراقی، حالا اینم شنیدنی یادم اومد، حیفه براتون نگم، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله فهری رو ایشون دیدم. در اون شرحی که بر عربین امام رضوان الله علیه زدن، همون جلد اول تو پاورقی آوردن، مثلا مولا احمد نراقی بچه‌ش مریض شده بود، خب ساکن کاشان بود، داشت میرفت، خیلی پکر بود، بچه‌ش خیلی دوست می‌داشت. برخورد کرد به پیرمرد اهل دلی. پیرمرد گفت نراقی چرا ناراحتی؟ و بچه‌ای دارم مریض، حالش خوب نیست. خب این که کاری نداره، یه هم میخونیم بچت خوب بشه. یه هم خون سری و فوت کرد طرف خونه نراقی. میگه اومدم میدم بچه‌م خوب شد. تام بحجب پیر مرد صاحب نفسی. خوبه یه روز ببینمش، پیش بگم بیا این گوشه کنار حمله تو پیش من تجوید چون سن قشنگ تر کن. یه روز دیدمش، گفتم پیر مرد از نفست فیض بردن، بچه ما فورا خوب شد. برای حمله تو بیا پیش من تجویدش و ادای حروف اینها رو قشنگ تر کن. این که گفتم ناراحت شد. اون نراقی حمد ما را نپسندیدی، ما حمد من رو پس گرفت. برو. اومدم خونه دیدم بچه سالمم مرده. تموم شد. حمد من رو پس گرفت. حمد اثر میذاره، آیه قرآن اثر دارد. مرحوم میرزا ایوب الله گلپایگانی رضوان الله علیه، اون خوابی که دید که حضرت رضا علیه السلام شاخ گلی بهش دادند و آیه و نزل من القرآن رو خوندن، از فردای اون روز هر مریضی رو می آوردن خدمت ایشون، مثلا انسداد عروق بود 5 تا رگ مثلا بسته است، شون دستشون میکشید و آیه و نزل من القرآن رو میخون، رگا باز میشد، تومار مغزی آب میشد. اما میرزا حبیب الله میخواد اون زبونی میخواد که نمامی نکرده باشه، اون زبونی میخواد که مردم رو مسخره نکرده باشه، اون زبونی میخواد که تهمت نزده باشه، اون زبانی رو میخواد که دروغ نگفته باشه. تأثیر داره. هم سلمان هم دخون به ولوالی نرسید، بیهوشه به هوش گفت چرا بیهوش شدی؟ گفت رسیدم در دکان این آهنگر، دیدم این آهنا رو گداخته کرده، با پتک روی اینها میکوبد. یه مرتبه یادم اومد از آیه‌ای که خدا در قرآن میفرماید ولهم مقامع من حدید، برای گنهکاران پتکایی از آهن هست که بر اونها زده میشود. به یاد قیامت از حال رفت. محدث قمی رضوان الله علیه در تخت فولاد در وادی السلام نجف نشسته بود، فرمودن مرده ای رو دفن کردن، داشتن حلوا میدادن، خرما میدادن، پرده ها از جلو چشماش خباس قمی رفت کنار. یه مرتبه نگاه کردم، دیدم ملکین اومدن او را عذاب میدادن و اون نعره میزد مانند نعرهی که شتر را داغ میکنن. شتر رو وقتی داغ میکنن مهرایی دارن میدن به شتر، شتر داغ میشه، نعره میکشه از شدت درد. دیدم که کیره دارن داغ میکنن و نعره میکشن، نگاه کردم میدم که بیچاره ایست که همین الان دفنش کردن، ملائکه عذابش میکنن و اون نعره. آش خباس 24 ساعت مریض شده بود. بترسیم از خدا. چرا غیبت کنیم که بیم آجا ما رو حلال کن، آجا ما رو ببخش؟ چرا غیبت میکنیم؟ چرا تهمت؟ چرا نمامی؟ خودمون رو حفظ کنیم به قدری، خودتو نگهدار، مالک نفست باش، حال مراقبه قدری داشته باش. آیت الله مظاهری که اصفهان میفرمود یه نفر محضر امام رضوان الله علیه غیبت کرد، یه طلبه غیبتی که از علما رو کرد، میگفت به خدا ایشون 3 روز مریض شد، 3 روز میگفت امام مریض شد، خونه نشین شد، نتونست بیاد درس. چرا غیبت یه نفر به گوش من خورد؟ حالا من میگم مقلد امامم، سینه چاک امامم، از صبح تا به شب اصلا کارم غیبت کردن و تهمت زدن به مرد. واوی اگر از پس امروز بود فردایی. حالا کلا یه قدری مراقب باشیم، کار سخت است. یه روایت دیگه عرض میکنم، دعاتون میکنم. برای حدیث شریفی داریم که ایام فاطمیه بحث این حدیث شریف رو داشتیم، شاید در شب شهادت بی بی سلام الله علیها بود، حدیثی که راویشم صدیقه کبرا سلام الله علیها هستن، اومدن محضر پیغمبر، دیدن پیغمبر گریه میکنن، پدر جان چرا گریه میکنید؟ فرمودن شبی که خدا منو به معراج برد 10 طایفه از زنان امتم رو در عذاب دیدم، خاطر اونها گریه میکنن. و رأیتو امرأتن، فرمودن زنی را در آتش دیدم پیغمبر، رأسها رأس خنزیرن، سرش سر خوک بود، و بدنها بدن اول حمار، اما بدنش بدن حمار بود، و 1009 از عذاب بر او مستولی شده بود، 1000 رنگ از عذاب. سوال کردم این چی کاره بوده که اینجور معذب، سر سر خوک، بدن بدن حمار؟ گفتن این زن هم نمامه بوده، سخنچینی میکرده، هم دروغگو بوده، هم نواهه بوده، نوحه‌گر بوده، از این خانمایی که خلاصه تو مجالس عروسی صداشون رو ول میکنن که دیگران کیف کنند و لذت ببرند. اینا روایت برات نخونه، آیات و روایات. ویل لکل همزه تل همزه، زبان رو پاک کن، تطهیرش بکن، بعد ببین وقت سلام میدی جوابتو میدن یا نه. من رو ملا آجان زنجانی رزوان الله فرمودن میرفتم کربلا، قصد کردم پای برهنه برم، کفشا رو در آوردیم پیاده، فرمودن تحت الهلک انداخته جولیده، اوائل راه هم که بودم میرفتم، توی جالیزی مزرعه برخورد کردم به یک پیرمرد کشاورزی، نشسته بود رو زمین کار میکرد، تا منو دید گفتش که هان تو که هستی که این گونه جولیده موی میروی؟ گفتم من عاشق و دلباخته سید و شهدا علیه السلام. گفت ادعای بزرگی کردی، تو عاشق حسین؟ گفتم بله. گفت بین عاشق و معشوق هیچ حجابی نیست، تو اگر عاشق حسینی یه سلام بده ببینم ابی عبدالله جوابتو میده. ملاجم فهمودن دیدم بد جوری گیر کردم، گفتم که بابا من تنها عاشق نیستم، تو هم که عاشقی محب امام حسینی، تو یه سلام بده ببینم آقا جوابتو میده. گفت من ادعا نکردم، البینتو من المدعی، تو ادعا کردی که عاشقم باید دلیل بیاری. گفتم حالا تو یه سلام بده. گفت باش. نشسته بود رو زمین، زمین مزروعی، بلندم نشد، تیمم کرد همونجا که نشسته بود، یه تیمم کرد و بلند شد روش کرد طرف کربلا، گفت صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. ملا جان فرماد از چهار جهت، شمال جنوب مشرق مغرب، صدای ابی عبدالله رو شنیدم، فرمود و علیک السلام و رحمت. ملا جان میگه این صحنه رو که دیدم من غش کردم، از حال رفت. یه موقع چشم وا کردم دیدم پیرمرده داره آب میپاشه به صورتم و شونه‌های منو میماله، که حالا پاشو نوبت توست. دیدم نه ولم نمیکنه، پاشو حالا نوبت توست. وضوعی گرفتم خلاصه، رو به قبله ایستادم و ترسان و لرزان عرض سلام می کردم به آقا حسین علیه السلام. خودم جوابی نشنیدم. پیر مرد وقت دل مردگی و پج مردگی منو دید، گفت آقا جواب تو رم آهسته دادن، اما خواستم به هدیه درسی بدم، دیگه ادعای عاشقی نکنی، کسی عاشق حسین باشه هر جا سلام کنه ابی عبدالله جواب سلامشو بهش میده. ای فطرس ملک، تو امشب سلام ما رو با آقامون حسین برسون، ما هیچی نداریم، ما دستمون خالی خالی، به خدا قسم همه امید ما به همین گریه حسین و روزه حسین و توسل به ابی عبدالله است، اگر اینو نداشته باشیم دیگه هیچی نداریم. آیت الله العظمای خونساری و اون مقامی که داشت که سه مرتبه نمازهای دوران عمرش رو احتیاطاً اعاده کرد، چند روز قبل از فوتشون به یکی از دوستان حقیر فرموده بودن من دارم میمیرم و دستم خالیست. آقای خونساری منو تو چی بشی؟ بعد میفرمود آقای یه جمله ای فرمود که من سرمو زدم به دیوار و صدام به گریه بلند شد، فرمود تنها عملی که امید دارم دست مرا بگیرد تشرف به مجالس عزای حسین و گریه بر مظلومه سید الشهدا علیه السلام. صلی الله علیک یا
دارم چه حق با این همه گمراهیم بخشد. فروغ معرفت از مهر سار اللهیم بخشد. گناهکارم ولی دیوانه عشق حسینم خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشد. خدا شاید گناهم را به خاطر خواهیم بخشد. عقیل وارد شد بر هزام پدر ام البنین، هزام گفت عقیل چه شد سراغ ما آمدی؟ گفت اومدم شما رو به شرافت بزرگی برسانم. گفت چیه اون شرافت بزرگ؟ گفت اومدم دخترت فاطمه ام البنین رو برا امیر المؤمنین خواستگاری کنم. گفت اجازه بده برم از مادرش سال کنم، ببینم دست گلی رو تربیت کرده به درد خونه علی بخوره. هزام اومد وارد خیمه بشه، دید مادر ام البنین داره گیسوان ام البنین رو شانه میزنه. ام البنین به مادر گفت مادر دیشب خواب عجیبی دیدم. فرمود رأیت خیرن یا بنتی؟ خیر دیدی دخترم؟ گفت مادر دیشب خواب دیدم توی باغ بزرگی نشستم، ماه از آسمان فرود اومد تو دامنم نشست، ستاره فرود اومدن تو دامنم نشستم. مادر گفت انشالله خیر دخترم، من تفعول به خیر میزنم، با مرد بزرگی وصلت میکنی، خدا از اون مرد بهت 4 پسر میده، یه پسر درد مثل ماه میدرخشه، ستا مثل ستاره میدرخشن. هزام وارد خیمه شد، گفت دخترم رویات صادق است بابا، عقیل اومده تو رو برا علی خواستگاری کنه. امر ازدواج سر گرفت وقتی عباس به دنیا اومد، اولین سخنی که ام البنین به مادرش گفت این بود: مادر ببین خوابم چه زود تعبیر شد، ببین صورت عباسم مثل ما می درخشه. منقلب شد وقتی دید جمال عباس رو، تا حالا روزه نخوندم، حالا دو سه جملم براتون روزه بخوانم. شاعر عرب میگه روز عاشورا نماز آیات واجب شد، چند جا نماز آیات واجب میشه، یکی زمانی است که قرص ماه بگیره. میگه تا عمود آهن زدن خون صورت ماه بنی هاشم گره صداش بلند شد یا اخو ادرک اخو خصائص العباسی می‌نویسد مگه نهیم که هر مومن دم مرگ جمال علی رو می‌بینه همین که از بالای از رو زمین افتاد دید امیرالمومنین آغوشش رو وا کرده میگه بیا بغلم پسرم پسرم عزیز دلم تا دید بابا بهش میگه بیا بغلم صدا زد حسین جان بیا بابا مون علی اومده اگه میخوای بابا رو ببینی بیا بابا ارباب مقاتل می نویسن ابی عبدالله با عجل اومد اما به این راه که می اومد یه لحظه دید ذوالجنایی ایستاد قدم از قدم بر نمی داریم ذوالجنا چرا را نمی ریم مگه نمی دونی حسین عجل دار خود رو به عباس برسانه دید ایوان توقف کرده آقا از بالای اسمت پایین دید سر رای زلجنا دست بریده ی عباس رو زمین افتاده مرحوم علامه غزوینی علی الله مقامه تو حرم ابوالفضل العباس اقامه جماعت میکرده میگه یه شب قمر بنی هاشم خواب دیدم فرمودن این روزه منو برو مردم بخوان عمر سعد دستور داد منو تیر باران کردن اینقدر تیر به بدن عباس زدن ارباب مقاتل می نویسن بلا تشمی مثل بدن خار پوش بدن پر از تیر شده بود فرمود اگه انسانی بخواد از بالای بلندی رو زمین بیفته دست داشته باشه حایل میکنه به بدنش ضربه وارد نشه فرمود وقتی از بالای اسب رو زمین افتادم دوباره همه تیرا به بدنم فرو رفت واقعا قمر بنی هاشم وفا رو تمام کرده در عالم من یه جمله دیگر میکنم خدا به خاطر عباس امشب گناهامون رو بیامرزه به حق باب الهوایج هوایج مولامون صاحب از زمان رو برآورده کنه گره های بسته زندگی همونو وا کنه ما رو به زودی به حرمش برسان شهدای کربلا دم آخر از کوثر سیراب شدن و رفتن روایات داریم مؤمن وقتی میخواد بمیره ملائکه میان آب کوثر براش میارن
میوه از خوبا براش میارن. علی اکبر وقتی خواست بره گفت بابا هازا جدی رسول الله، جده اومد برام آب بردیم. علی اصغر وقتی خواست بره هوران از بهش براش آب بردن. یه شهید بود اونم عباس بود، انبیا گفتن عباس آب بنوش، اولیا گفتن عباس آب بنوش. بلای که از کوثر آب بردن عباس آب بنوش. فرمود تا حسین آب ننوشه من آب نمی نوشه. ساحل الغم و عطر گل یاس یکیست، قمر هاشمیان در همه ناس یکیست. سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب، نام زیبای ابا صالح و عباس یکیست. بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم و ابی فاضل یا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. مبالي فرج مولاي مارا برطرف فرما، اسباب ظهور شنبا فيت كامل فراهم فرما. باغي من بي غيبتش بصورة ليلي مادرش بما أفرما، تتم عمر ما رو در دوران زورشون تقدیر فرما. هرچه خیر است صدقه سر الولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما. گناهان ما به احترامش فرما، دعاهای ما با امینش مستجاب فرما. ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما. برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام مظلم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدای ما مرامیم زمل حقوق جمع غریق رحمت فرما. جوانان ما رو در فنای ولیت از انحراف حفظ فرما. حسن خاتمه مرحمت فرما نبی والد.